بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشم دو نکته را عرض کنم. نکته اول این از هفته آینده درس تعطیل است و در آستانه ایام محرم هستیم، چون پنج شنبه روز اول ماه محرمه و تعطیلات دو هفته عملا خواهد بود، یعنی تعطیلات محرم رو میگم، قبل از محرم یه هفته است، تعطیلات خود محرم دو هفته میشه، از روز شنبه، از روز جمعه که اول ماه، پنج شنبه که اول ماه محرم است، تا پنج شنبه بعد 8 روز، تا پنج شنبه بعد میشه 15 روز، جمعه 16، شنبه 17 شروع میکنیم ان شاء الله الرحمن، شنبه 17 به حول و قوه الهی. دوباره اینکه جوایز رو آیون میتوانن از امروز برن بعد از درس ساعت 10 برن مدرسه امام سجاد، اونجا کارت شناساییشون رو بدن، جایزه رو بگیرن. گروه اول 2 سکه کامل براشون گذاشتیم، گروه دوم 1 سکه کامل، گروه سومم 0.5 سکه. تمام سکه ها رو ما تحویل دادیم اونجا به کسی که مسئوله، لیست اسامی هم هست، میرید اونجا کارت شناسایی میدید و امضا میکنید، جایزه درستون و رسالتون رو خواهید گرفت. بگذارم از این دو نکته. در آستانه محرم یه مسائل لازمی است که خدمتتون عرض کنم. اولا یه حدیث بخوانم براتون از امام صادق. این حدیث رو در مراسم سایت ما برای مسئولین سایتمون خوندیم، حدیث جالبیه. پیغمبر اکرم، امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکنه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الا اخبرکم به اجود الاجواد، آیا شما را خبر بدم به بخشنده ترین بخشنده ها، اجود الاجواد، کسی که از همه جود و بخششش بیشتر است. قالوا یا رسول الله، قالوا نعم یا رسول الله، عرض کردم بفرمایید. فرمود اجود الاجواد الله، از همه بخشنده تر خداست، هر چه داریم از اوست، نعمتهای ظاهر، نعمتهای باطن. ما 3 رقم نعمت داریم، نعمتهایی در گذشته داشتیم، نعمتهای امروز داریم، نعمتهای آینده داریم. غرق در این نعمتهایی که می دانیم، نعمتهایی که نمی دانیم. بسیارن نعمتهایی که ما نمی دونیم اینها رو، تا سلب نشود نمی دونیم. اگر زلزله نمی آمد هیچ کس نمی دانست آرامش زمین نعمت الهی است. با زلزله ها می فهمند. نعمت ها تا سلب نشه نمیدونیم، بسیاری از نعمت ها تا آخر عمرم از ما سلب نمیشه. بنابراین همونطور که در دعا آمده است میگیم الحمدلله به تمام محامده کلها علی جمیع نعمه کلها، تمام حمدها در برابر تمام نعمت ها، اجود و اجود الله دیگه، این که بس. بعد فرمود و انا اجود و بنی آدم، منم بخشنده ترین فرزندان آدمم. برای این که این نعمت اسلام که پیغمبر آورد و جانفشانی کرد و این همه زحمت کشید در راهش، بالاترین نعمتیست که خداوند به افراد انسان عرضه داشته. بنابراین انا اجود و بنی آدم. بعد فرمود و اجود و هم من بعدی، از همه بخشنده تر بعد از من کیه؟ و اجود و هم من بعدی رجلون تعلم علمن فنشرهو، از همه بخشنده تر بعد از من کسیست که علمی را یاد بگیرد و بیاموزد و اینو نشر بده. خب ایام ماه محرم در واقع تبلوریست از این زید حدیث. آقایانی که برای تبلیغ می روند مصداق رجلون تعلم علمن فنشره و مصداق اجود هم من بعدی خواهند بود، چه افتخاری از این بالاتر. مردم وقتی جود و بخشش صحبت میشه همش میرن فکرشون تو این جود و بخشش های مادی، در حالی که بالاتر از آن جود و بخشش های معنوی است که رجلون تعلم علمن فنشره. واقعا در یک کلام کوتاه ببینید پیغمبر اکرم چه زیبا سخن گفته و چه زیبا موقعیت ها رو مشخص کرده است. در اینجا لازم می دانم من حدیث رو من تو حافظم و گمان می کنم از ارشاد دیلمی من گرفتم، تازگی من به حدیث رو ندیدم و در حافظمه، اما اونی که در حافظم هست گمان میکنم 23 سال پیش از ارشاد دیلمی من این حدیث رو گرفتم. در اینجا من میخواهم در واقع پیامی برای خطبای عزیز و پیامی برای مداحان و پیامی برای مردم در مراسم ماه محرم داشته باشه. شکی نیست که ماه محرم ماه ایام سوگواری دهه عاشوراست و مراسمی که مایه حیات اسلام و مایه حیات مذهب اهل بیت می شود انجام می شود، منتها باید از این مراسم بسیار پرشکوهی که هر سال دامنش گسترده تر می شود حد اکثر بهره برداری رو کرد. یه پایه بهره برداری بر دوش خطباست، یه پایش بر دوش مداحان، یه پایش هم بر دوش عموم مردم و بانیان مجالس. اما خطبای محترم چند چیز رو باید رعایت کنن. اول اینکه تنها به ذکر مصائب قناعت نکنن، ریشه های حادثه کربلا رو هم بگن، داستان بنی امیه و فرزندان ابو سفیان و امیه قبل از اسلام در زمان جاهلیت کینه های اینها بوده، این ریشه های تاریخی اون رو هم بگن از زمانی قبل از اسلام و بعد زمان پیغمبر و بعد زمان خلفا تا رسید به ایام عاشورا. این حدیث اشعار معروف یزید خیلی معنی داره، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، یا لیت اشیاخی به بدر شهدو. اینها خیلی معنی داره، نشان میدهد که ریشه ها کجاست. و بعدم نتیجه ها رو بگن، یکی حادثه است، قبلش ریشه هاست، بعدش نتایجه. چه آثار و برکاتی این حادثه کربلا برای جهان اسلام در اون زمان، در زمانهای بعد و امروز و آینده داشته و خواهد داشت. خطبا به این نکته ها توجه کنم. و دوم این که وظایف ما را در حفظ این آثار گرانبها بگن چیه، ما چه رقم باید اینا رو حفظ کنیم. اینا میراثی است که از عاشورا برای ما باقی مونده. این میراث رو با اعمال نیکمون، با رفتار نیکمون، با شهامتمون، با شجاعتمون، با دفاعمون از اسلام، بالاخره این میراث رو باید نگهداری کنیم. و مجالس و سالسن مجالس رو به صورت سنتی اداره کنیم. از اموری که موجب وحن مذهب است باید پرهیز بشه، کارهایی که موجب وحن است انجام نشه. و چیزهایی که بوی ذلت میده نخوانند، آنچه که بوی عظمت، شهامت، از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری است، جنبه‌های حماسی عاشورا باید مطرح بشه. نه اینکه به صورت یک مسئله ذلیلانه ای در بیاد و تعبیراتی بشود که اون تعبیرات مناسب مقام شهدای کربلا نیست. باید مسائل در پرتو هیهات منت ذله مطرح بشه، مراقب باشن خطبا. چهارم این است که از این فرصت استفاده کنند برای بیان احکام الهی، عقاید، اخلاق. همش عزاداری که نیست، این عزاداری فرصت خوبی به دست همه میده خطبا بتوانند مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی، جواب شبهات و مسائل که امر به معروف و نهی از منکر، آلودگی در جوامع امروز خیلی زیاده، آلودگی اخلاقی یا انحرافات اعتقادی، بعد از این فرصت استفاده کرد، جلو انحرافاتو گرفت. فرصت بسیار خوبی مخصوصا جوانانو جذب کنن، جذب به مجالس کنن. اونا احتیاج بیشتری در این شرایط دارن، اونا هدف بمباران دشمن هستن. و اما آخرین عرضمون به این آقایان این است که از آمیختن مجالس حسینی به مسائل سیاسی جناحی بپریزن. مجلس عزاداری مال همه است، یه جناحی بیاد به نفع خودش، در آستانه انتخابات هستیم، از مجلس امام حسین استفاده کنه، رنگ سیاسی جناحی بدن، ابدا. مراقب باشید یه وقتی بازیچه دست افرادی انشاءالله نشید که اهداف خاصی در این زمینه دارن. و اما پیاممون به مداحان عزیز، میدانید مداحی مورد علاقه امامان اهل بیت بوده. داستان دبل خزاعی رو شنیده، چقدر امام رضا احترام بهش گذاشت، چقدر محبت دربارش کرد. داستان فرزدق، داستان کومیت، مدهانی که دست اون اس بودن و اون مدهان اون اس خیلی جانفشانی می کردن چون سانسور بود همه این مسائل، ولی گفتند و خودشون در معرض خطر دادند. فرزدق با اون اشعاری که درباره امام سجاد گفت چه درد سری برش درست کردن، ولی گفتند، شکستند سکوت را. به هر حال مدهی مورد علاقه است برای ائمه علیهم السلام، اما اینا باید امور رو رعایت کنن. اولا همونطور که در باره خطبا عرض کردم، اشعارشون حماسی باشه. اشعاری که بوی ذلت داره نه، جنبه حماسی داشته باشد و روح حماسه رو در همه، مخصوصا در جوانان، زنده نگه دارن که امروز ما نیاز داریم به بودن این روحیه. دوم اینکه مطابق منابع معتبر و معروف اشعارشون باشه، مسائل ضعیف رو نیارن، حوادثی که واقع نشده اینها رو در اشعار نگن. زبان حال به قول مردم عاشق عباس قمی میگه خوبه، اما حال اقتضای اون زبان رو بکنه. یعنی حالتی امام داشته که این زبان مناسب اون حالت امامه، اما یه چیزی که هیچ تناسب با رویه امامو اصحاب امام اینها، اینو به عنوان زبان حال نمیشه گفت. این عزیزان مقامشون مدهان محترمه، معتبره، خادمان اهل بیت هستند. اینا باید توجه داشته باشن که به سراغ منابع معتبر برن. سوم این که از آهنگ های مبتذل بپرهیزن. در بعضی از جلسات حسینی دیده میشه بعضی از مداحان اشتباه میکنن، سراغ آهنگ های مبتذل میرن، نحوه خوانندگی اونها شبیه خواننده های مبتذله. باید بپرهیزن، به صورت سنگین و آبرومند اشعارشون رو و آهنگهاشون رو تنظیم کنن. چهارم این که سعی کنن جوانان رو جذب کنن. مداحان خوب میتونن جوانان رو جذب کنن، و جوانان رو که جذب کردن اونام دابلای مدعیشون بعضی احکام و بعضی مسائل اخلاقی بگن. مانعی نداره بین این دو شعر که استفاده بکنه از اخلاق امام حسین، از اخلاق حضرت علی اکبر فلان، یه جمله اخلاقی اونام بگن، یه جمله احکامی بگن. بالاخره داستان امام حسین داستان نشر اسلام است. فرمود اگر من بیعت کنم به یزید، فعل الاسلام السلام. با اسلام باید خداحافظی کرد، یعنی من اسلام رو میخوام زنده کنم، احیای اسلامی. بنابراین همه عزیزان سوگوار باید در مسیر احیا اسلام. و پنجم همون چیزی که عرض کردم برای خطبا، برای اونام عرض میکنم، آمیخته با مسائل سیاسی جناحی نکنن. اخیراً دیده میشه گاهی مسائل سیاسی درز میکنه به بعضی از مجالس. سیاست کلی حفظ نظام و کشور اسلام اون که همه قبول دارن، اما سیاستی که مال به چپ راست این طرف اون طرف سزاوار نیست. مداحان عزیز خودشونو آلوده اون کنن. پیامی هم درباره مردم عرض کنم. مردمم باید مسائلی رو انشاءالله مخصوصا بانیان مجالس رعایت کنن، روش های سنتی در عزاداری ها حفظ کنند، مراسم ساده باشه، دور از اسراف، دور از تظاهر خودنمایی و ریاکاری باشه، قصدشون خالص باشه. هذا اولا. ثانیاً اونام سعی کنن جوانان رو به مجالس، من که اصرار رو جوانان دارم، برای اینکه جوانان بیش از همه در خطرن و جوانان بیش از همه دفاع از اسلام میکنن، جوانان بیش از همه در جنگ ها درخشیدن، لذا باید این نیروی جوانو که دشمنم دل به فساد او بسته، این نیروی جوانو حفظ کنند. و سوم این است که از خطبای آگاه لایق دعوت کنند بانیان مجالس، مداحان وظیفه شناس، از اونا دعوت کنند. بعضی ها میگن فلان کس جمعیت بیشتر جمع میکنه، حالا هر چی میخواد بگه. درست نیست، نیت باید خالص باشه. ما خطوط قرمزی داریم در همه جا و در عزاداری امام حسین، از خطوط قرمز عزاداری حسین امام حسین ما نباید بگذاریم. حالا این جمعیت بیشتر از اون جمع میکنیم برای یه چیزهای خلاف، نه. و چهارم این که از کشتن گوسفند در معابر عمومی جلو دستجات بپرهیزن. خون اون میریزه، اول محیط آلوده میشه از نظر بهداشتی، واقعا ضرر داره. ثانیه ما همین کفش خون آلود میرن تو حسینیه، میرن تو مجالس، گاهی رو فرشا میرن. آخه همه جا آلوده میشه، خون از نظر ما نجسه، آلوده است. میخوان یه گوشهی بروند و اونجا قربانی کنند و جاشم بشورند که نه مشکل بهداشتی پیش بیاد نه مشکل شرعی. اینو به پریزن. واقعا من بعض وقتا رد میشم میدم تمام عرض خیابون خون آلوده، از کجاش رد بشیم ما؟ اون وقت کفش آلوده شد تا خونش نره که پاک نمیشه بالا رفتن، خونم به این زودی جدا نمیشه. این نظر شرعی نیست. نظر کرده حتما جلو، نه اون مقدارش که اصل نظرشه، مسئله گوسفند قربانی نظرش قبول، اما این قید و شرطش که حتما با جلو دستجات باشه، این شرعاً چیز مشروعیت نداره. اینو نباید. بله؟ بله. ما میگیم شرط فاسد باطل میشه، عقد و باطل نمی کنی. شرط فاسد مفسد نیست، حبیز میکنیم در اینجا. بله، اجازه بفرمایید. بحثای اخلاقی فعلا. و اما چندم شد نفهمیدم. پنجم، در عزاداری ها از برهنه کردن بدن بپریزند. در شرایط فعلی عده ای از همه اینا ظن می کنند و اینها رو شکل دیگری بهش می دند و جز واجبات که نیست. پیران های مخصوصی هست برای عزاداری، قسمت سینه زنیش باز است و می توانند از اون استفاده کنند. این عزیزان انشالله این رو هم رعایت کنند. نکته مهم دیگر، پرهیز از غم زنیه. من با صراحت میگم اینایی که غم زن هستن عاشق امام حسین، اگر عاشق امام حسین نباشه که اینا میاد خونشو در راه امام حسین بریزه. ما میگیم اون حسن فاعلیشون سر جای خودش محفوظ، عاشقن، علاقمندن، دلداده و دلباختن، ولی این عمل در شرایط فعلی ضربه میزند به مراسم امام حسین و به مکتب اهل بیت. ما دیدیم آثارشو چطور منتشر میکنن و چطور تبلیغات بسیار سوء میکنن، در حالی که مجالس با شکوه رو هیچ نمیتوانن ایرادی برش بگیرن. دستجات سینه زنی من دیدم فیلماشو در لندن و در اروپا و در آمریکا و اینها دستجات راه میفته، ما پرچمها خیلی قشنگ، اینا رو نمیتونن ایراد کنن، بلکه نشانه عظمت میدونن. اما این غم زنی رو برای ما یه سوژه میکنن و خیلی هزینه باید برای اون بپردازیم. بپریزن عزیزان، خونشون رو برن به این مراکز انتقال خون بدن، با این خونش یه نفر از مرگ نجات میده. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، چه بیداری این کار بکنن. اینا پیام ها و سفارش هایی بود که من لازم بود خدمتتون عرض کنم برای وقت فقهمون. حالا یه 7-8 دقیقه داریم، اون رو هم عرض کنم که این مسئله اخیری پایان بیابد با ذکر صلوات. و اما بحث ما در مسئله 12 ببخشید در امر 3 در ذیل مسئله 12 بود، شرط 12. امر 3 ذیل شرط 12 با آن این بود که خب اول گفتیم که اصل موضوع شرط 12 این بود که اگر کسی بیش از آن چه قادر است به عنوان مضاربه بپذیرد، مضاربهش باطله، لانه عاجز. اما به مقداری که میتواند اون مقدار صحیحه، به شرط این که مقدار معلوم باشه. با 1/3 از این 100 میلیون میتونه نسبت به 1/3 مضاربه صحیحه، اما اگر مقدار مبهم باشد نه. این بخش اولش گفتی. بخش دومی داشت راجع به این ربح و سود چه میشه. گفتیم اونجا که مضاربه صحیح نسبت به 1/3، 1/4، 1/5 ربحشو با چکار کنیم؟ باید بینهما طبق قرارداد تقسیم کنیم. اما اونجایی که مضاربه باطله، تمام ربح مال صاحب ماله، مالکه، و جناب عامل اجرت المثل عملشو داره. عمل خور محترمه، باید اجرت المثلشو بدیم، کل ربح رو هم بدیم به مالک. و اما مرحله 3 زمان چی میشه؟ آیون علما رفتن رو مسئله زمان، اون مسائل قبلی را بحث نکردن. صاحب جواهر، صاحب مسالک، جامع المقاصد، اینا رفتن رو مسئله زمان. دیروز گفتم شهید ثانی میگه 3 یه قول این است که زامن همه است، حتی اون 1/3 هم که قادر است زامن اونم حسای طلب شد، زامن کل. یه قول این است که نه، زامن جزئی است که زائد بر مقدار قدرت است، اونو زامن. اما اون مقداری که قدرت داره مضاربش هم صحیح بوده، چرا زامن باشه؟ قول 3 این است اگر تدریجاً بهش بده، اول 1/3 بده، بعد 2/3 بده، این 1/3 که قادر است ضامن نیست، اون 2/3 که عاجز است ضامنه، چون تدریجا تحویل داده شده. ولی ما گفتیم حق این است که اون مقداری که مضاربه صحیحه، گفتیم که نگفتیم، امروز میگیم، ما میگیم این مسئله زمان مبتنیه بر اون مسائل سابقه. کجا صحیح میدانیم ضامن نیست، کجا باطل ضامنه. اگر نسبت به یه سوم معلوم قادر باشه معامله بکنه این شخص، برای چی ضامن باشه؟ یادش ید امانیه، معزونه، معزونه. میگه این به شما خدمتتون دادیم برو. بعد میگه من همشو نمیتونم. خب هم مقدارش که میتونه نسبت به اون زمان نیست، اما نسبت به زائد ضامنه. دقت بفرمایید، سوا اون کانه آقای مالک عالم به فساد باشه یا جاهل باشه. بعضی میگن اگر جاهله نمیدانسته فساد پولشو داده، بنابراین عامل ضامن هست. اما اگر عالم بود، تو که میدانستی فاسد نسبت به این دو سوم باقی مانده، چه قبول تو دست رو دادی؟ بنابراین خودت آمدی و اقدام بر ضررت کردی. چرا دادی؟ چرا تحویل دادی؟ بنابراین عند علم مالک بالفساد عامل ضامن نیست، ولی عند جهلهی ضامنه. اینو گفتن ولی ما قبول نداریم. من دو تا مثال براتون بزنم. یکی کسی آمد جنس تقلبی فروخت، میدانه شهر فاسد میدونه، اما میگه آقا حالا کی رعایت شهر میکنه که ما رعایت شهر کنیم؟ میگن آقا تقلبیه. میگه خدا ببخشه انشاءالله، خدا ببخشه. به قصد معامله داره میده، نه به قصد مجانی. عالمه به فساد مجانی داری این جنس تقلبی رو میدی؟ نه، به خیال این که معامله کن. بنابراین هر دو عالم باشن، هر دو جاهل باشن، یکی عالم یکی جاهل، در هر حال زمانی به نیت معامله عرفی داده، ولو عالم به این که شر باطل میدونه. عرف تقویش نمی کنه، عرف این کارها رو میکنن. مراد عرف رائجه، نه عرف عادل. یا مثلا حال مثال دوم بزنیم، یه معامله ربوی. خب در عرف معامله ربوی بین اقلا خیلی هست، بهش میگن شر اجازه نمیده. میگه خب حالا انشاءالله خدا میبخشه، من میرم این معامله ربوی رو انجام میدم. اینی که معامله ربوی میکنه مجانی داره پولو در اختیار دیگری میذاره، چون عالم به فساده مجانی، اگر او تلف کرد ضامن نیست. عرف متشرعه در جای خود، یک کسی به عرف اقلا عمل کرد، سوال آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ اعتبار دارن یا ندارن؟ الان عده‌ای رباخار معامله رباخاری کردن، عالمان آمدن، طرف مقابل اگر اتلاف بکنه ضامن نیست؟ نمیتونی بگی ضامن نیست. چرا؟ برای اینکه تو مجانی در اختیار داری. میگی من مجانی نیستم، من به خیال عرف اقلا که معامله ربوی رو جایز میدونن، من رفتم اقدام به این کار کردم. بنابراین نه در اینجا، در تمام ابواب معاملات، عالم به فساد جاهل به فساد تفاوتی نمیکنه. وقتی قصد معامله باشه، اینو نمیشه عنوان مجانیت داد و گفت این بلا خداسه هست. به هر حال فعلا هازا فرقی بین این دوتا نیست. بعضی هم یه جمله گفتن، بگم تمام، گفتن آقا هر کجا زمان است منافات نداره که مضاربم صحیح باشه. تصریح کردم. گفتن یجتمع الزمان مع صحت المضاربه. عرض ما این است که ما اینو نمیفهمیم. اگر مضاربه صحیحه، پول دست این داده راضی هست، امین هست نسبت به این یه سوم، باید چی زامن باشه؟ معزون زامنه؟ معزونه، مجازه، خودش داده و او با اذن. ما نمیفهمیم. بعضی از بزرگان گفتن که یجتمع الزمان، جای دیگه ممکنه زمان با صحت بسازه، اما اینجا زمان با صحت نمی سازه. التماس دعای مخصوص. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.